بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلبی رو که در این باره انتخاب کردیم از کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی صفحه 109، هذه المعرفه المحتاج الیه العمل يتصور تحصيله على احد وجهين، سیر آفاقی و سیر انفسی. می فرمان که این معرفت نفس که برای به دست آوردن اون نیاز به دستور کاری هست. دستور کاری رو ما از دو راه میتونیم به دست بیاریم، یکی از سیر آفاقی و دوم از سیر انفسی. والاول هو التفكر والتدبر والاعتبار بالموجودات الافاقيه الخارج عن النفس. میفرمایم که گفتیم سیر افاقی منظور تفکر و تأمل و اندیشه کردن در موجوداتی که بیرون از نفس انسان هستند، در افاق هستند، در این جهان، از این صنع خدا، قدرت خدا، حالا این در بشر، غیر بشر، هر جا هست انسان، حتی بدن خود شخص هم، این بدن خارج از روحه، یعنی جدای از روح، این بدن خودش یکی از مصنوعات الهی است، از مخلوقات الهی است. من صناع الله و آیاته فی السماء والارض لیورث ذلك الیقین بالله و اسمائی و افعاله. مثلا شما باید تفکر کنی، هرچه بیشتر در این صنعت ها و خلقت های پروردگار، حالا اینها چه اونایی که در آسمون ها هست که اخبارش تو زمین برای ما رسیده، و چه اونایی هم که در این زمین گسترده واقع شده، برای چه ما باید این تدبر در این آیات عالمی و جهانی بکنیم، در این آیات افاقی؟ لیور تذالک الیقین، تا اینکه مورس یقین بشه، موجب یقین بشه برای انسان که خدایی در کار هست، بالله و اسماء و افعال، به صفات خدا و افعال خدا پی ببریم. چرا؟ لأنها آثار و ادله، چون این آیات الهی در ماسوی الله، در این جهان، این آیات الهی آثار خداوند دیگه، این آثار قدرت خداست و دلیل و نشانه ای از خداست. والعلم بالدلیل یوجب العلم بالمدلول بالضروره. شما وقتی که به یه چیزی که اون دلیل و راهنماست، وقتی شما به اون اعتقاد پیدا کنی، کم کم از اون به مدلول اون دلیل توجه خواهی کرد. مثلا شما توی مسیری میری، یه فلش هایی زدن که مثلا از اینجا رو برو به کجا میرسی، شما نظرت اون مقصده. خب وقتی تو این راه این فلش ها رو به همین ترتیب گرفتی و رفتی و رفتی، به مقصد میرسی. پس این آیات افاقی نشانه از اوست، و این امر ضروری و بدیهی است که هر دلیلی ما رو به مدلول خودش وصل میکنه. البته ایشون بعدن خواهد گفت که برای معرفت نفس اون چه خیلی لازم و ضروری است، اون آیات انفسیه، نه آیات افاقی. خب بعد راجع به اون آیات افاقیشون توضیح میدن. میفرمان و ثانی هو رجوع الى النفس. آیات انفسی یعنی شما رجوع به نفس خودت بکنی، کار به بیرون از نفست نداشته باش. بعد از اون که مدتی مطالعه کردی، فکر کردی در آیتها و نشانه های خداوند بیرون از خودت، حالا نوبت رسیده که برگردی به داخل و درون خودت. و معرفت الحق سبحانه من طریقها اذیه غیر مستقلت الوجود محضن. خب می فرماید که این معرفت حق تعالی در باطن به دست میاد، از باطن ترشح به خارج میکنه. حقیقت توحید بعد از معرفت نفس در اون قلب ملکوتی و الهی انسان، لذا میگن اون قلب ملکوتی پهلوی قلب صنوبری است، اونجا جایگاه خداست، اونجا خونه دله، اونجاست که انسان میتونه خدا رو در اونجا ملاقات کنه، رؤیت کنه، ببینه. بعد یه مطلب دیگه این که شما وقتی در بطون خودت رفتی و فرو رفتی در معرفت و جستجوی اون حقیقت ربانی، قهرن شما به یه نتیجه خواهی رسید و اون این که این نفس با این همه عرض کنم نورانیت و با این همه آیاتی که درش هست، اینا خود به خود به وجود نیامده، اینا رو خدا گذاشته اونجا که شما بری اونجا و خدا رو هم ببینین اونجا. خب وقتی خدا اینجوری شما رو خلق کرده و از این راه میخواد شما وارد بشی و خدا رو بشناسی، قهرن چون خودت رو مستقل نخواهی دید و هی داری کسب و فیض و نور از اونجا میکنی، اونجا به یقین 100% خواهی فهمید که تو هیچی در مقابل اون وجود محض و از خودت هیچ گونه استقلالی و هستی نداری. اونجا به این نتیجه خواهی رسید، خواهی فهمید که در این باطن یک مقومی هست که تو رو به این قدرت در آورده، به این وضعیت در آورده. پس این دو راه میشه که انسان میتونه این خدا رو از این دو راه، یکی از بیرون نفس و یکی از درون نفس. بعد میفرماید فهادان طریقان الا ان الحق ان السیر الافاقی وحده لا یوجب معرفت حقیقیه ولا عبادت حقیقیه. می فرماید درسته که دو راه داریم، یک سیر در آفاق و یک سیر در داخل، اما سیر بیرونی تنها او انسان رو به معرفت کامل نخواهد رسوند، چون شما می خواهی به حقیقتی پی ببری که اون حقیقت جایگاهش در درون شماست، بیرون که نیست. چون جایگاهش در درونه باید اون را کشفش کنیم. صاحب رساله نور الوحده خواجه مغربی، ایشون میگه که در عبادت، در نماز وقتی میستی یه خدای بیرون از خودت را نبین که من میخوام برای خدای فرضی جعلی نمیدونم کجا من میخوام برای اون عبادت کنم، این چه خداییه؟ میگه شما باید، ولی اون که هنوزم به اون حقیقت محض نرسیدی، هنوز به اون تجرد کامل نرسیدی که اون حقیقت برای شما بدون حجاب مکشوف بشه، ولی چون در مسیر هستی و سیر سلوکی داری، شما باید برای اون حقیقت توحیدی که در وجودت خدا اون رو در فطرتت قرار داده، برای اون این نماز رو بخونی. باید بگی خدای من قربتن الله که میگم، یعنی برای حقیقت توحیدی که در درون خودم هست، و الا بیرون کجا خدا هست؟ کجا مثلا برای خدا؟ بعضی دستشون به آسمون بلند میکنن، میگن مثلا دعا میکنن. حالا یکی هست که شاید بگه که مثلا خدا توی آسمون هفتم توی عرش یه جایی، در حالی که همین هم درست نیست. ولی حالا دست بلند کردن این از باب علوه، یعنی که ما خدا رو در یک جای بلندی میبینیم، و الا خدا فقط تو آسمون که نیست، همه جا هست. خب حالا پس نمیشه برای خدا من عرض کنم که جای مکانی فرض کرد و انسان بخواد به اون مکان، اما در باطن شما میتونی اشاره کنی ولو هنوز نرسیدی. چرا؟ چون وقتی شما به اون هدف برسی، اونجا دیگه یه عالمیه که فقط تجرد توشه، از همه تجسم ها، همه تخیل ها، همه اون ماهیت هایی که میشه براش یک ماهیتی ولو خیالی فرض کرد، از همه اینا بریده میشه شما اونجا. خب اونجا یک صفا و آینه جهان نماست، اونجا یه جاییه که دیگه مکان توش نیست، نه زمان، نه مکان، نه حدود، نه تعینات، هیچی توش نیست که ما بگیم خدا جسم نیست. پس چرا مثلا ما اشاره میکنیم به یه جایی؟ ما جایی رو بهش اشاره میکنیم که اونجا تجرد محضه. تجرد محض یعنی چی؟ یعنی هیچ تعلق نه به مکانی، نه به زمانی، نه به جسمی، نه به هیچی نداره. حالا این مسئله یه چیزیه که باید رفت و دید چیه، کشف کرد اون رو. حالا تو ما ندیدیم و نرسیدیم بهش، ممکنه برامون قدر مشکل باشه هضم این موضوع. ولی خب بزرگان مثل علامه طباطبایی وقتی میان میگن که سیر آفاقی تنها به درد نمیخوره، یعنی شما باید بکوشی که روی سیر نفسانی باید فکر کنی، تمام تلاش خودت رو بذاری روی سیر درونی. لأن إجابة الموجودات الآفاقية للمعرفة إنما هو لكونها آثارا وآيات. میگه این که شما قبلا سیر آفاقی داشتی برای خودت، این سیر آفاقی چگونه معرفتی رو برای شما به وجود میاره؟ معرفت از اثر به مؤثر، یعنی تمام این جهان اثری از قدرت خداست. شما کاری که میکنی تو سیر آفاقی، هی میخوای تو عالم آثار بری و هی آثار خدا رو تو این قدرت نماییش ببینی. اینجا چی میشه؟ اینجا از پایین به بالاست، یعنی از آثار به مؤثر. ولی وقتی تو درون بری، برسی به اون حقیقت، اونجا خود مؤثر رو میبینی. حالا سوال اینه کدوم بهتره؟ ما اثری که خود ضعیف مخلوق خداست، این اثر خیلی ضعیفه چون این به دست خدا آفریده شده. حالا من سوالم اینه که عزیزم، خالق قدرتش بیشتره، آفریدگار این آثار، آفریدگار این عوالم، اون قدرتش بیشتره که به اون تو بپیوندی و اون پیداش کنی، یا اینایی که مخلوق خدا؟ آخه ما چرا یه خورده فکر نمی کنیم بفهمیم چیکار داریم می کنیم؟ عزیزم اینا مخلوق خدا، هرچی هم بابا خورشید رو بگیر، هرچی رو بگیر، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، پیغمبرها رو بگیر، هر دست رو هر چیزی بذاری، مخلوق خداست. حالا شما میخوای از مخلوق به خالق برسی، این خیلی هنر نیست، این هنر نیست. ولی اگر شما یه جاده بزنی، یه راهی بزنی که خودت برسونی به خود خالق، خود خالق. حالا اینجا ممکنه که بله سوالی بشه که شما که میگید که راه به خدا ممنوعه، اونجا چرا قرمزه؟ اونجا کسی نمیشه تو ذات خدا فکر کنه، خودشون گفتن. که برید تو صنع خدا فکر کنید، به خود خدا فکر نکنید. و وقت شما میگی بیا ما به خود خدا و ذات خدا و فنای در ذات خدا بشیم و چی و اینو، اینجور نمیاد. اگر کسی هم چه سوالی بکنه جواب داره. جواب اینه که شما که میخوای در ذات خدا فکر کنی، در صورتی است که عرض کنم خودت بخوای در این ذات فکر کنی، یک خدای بافته ذهنت به وجود بیاری. این بافته ذهن خودته، بافته ذهن خودت. حالا چجوری میخوای فکرش کنی؟ میخوای از فلسفه بفهمی؟ میخوای از تصورات ذهنی خودت؟ ممکنه یک کسی یه فلسفی بشه بخواد برای خودش از همون فلسفه بافی های خودش به مطالبی رو بگه، چیزی رو بگه، بگه این خداست. خب این بله ممنوعه، این که ما تو بافته ذهنی خودمون بریم و تو بافته عقلی خودمون یه خدایی رو تصور بکنیم، این ممنوعه برای ما، چون این اون خدای حقیقی نیست. ولی اگر شما تو اون حقیقت مرموز و مبتون در باطن باطن رو کشف کنی که اونجا میگن هفت غیب داری، تا برسی به اون غیب هفتم، تا اونجا وارد بشی، بعد اونجا که وارد شدی اون حقیقت رو اونجا میبینی. حقیقت رو وقتی دیدی، درک کردی، دیگه اینجا خودشه دیگه برای شما. و این در عالم باطن این گونه، تو عالم تجرد اینه دیگه، اینجا هیچ مشکلی نداره. دلیلش هم این که خب وقتی حضرت علی تو خطبه بیان میاد میگه انا کزا، انا من خالق جهنتم، من چیزم، من فلان، اینو چجوری میگه علی؟ چجوری این رو میگه؟ خب علی وقتی خودش مظهر خدا میبینه، چیزی جز خدا نمیبینه. خودش گفت من انا لم اعبد ربا لم اره، من هیچ وقت خدایی که نبینم اصلا پرستش نمی کنم. بعد گفتن علی تو که میگی خدا رو نمیشه دید، چجوری میگی من دیدم و خدا رو میپرستم؟ فرمود رأت القلوب ولم تره العیون، دل او رو دیده. دل، مسئله دل جداست از این مسئله ظواهر، نباید اینا رو با هم خلط کنیم. خب حالا اینجاست که این مسئله رو علامه طباطبایی میفرمانه نمیشه شما از آیات آفاقی بخوای این رو به اتمام برسونی. این عرض کنم یک علم حصولیه، نه علم حضوری. علم حصولی بله میشه تحصیل کرد اون رو، علم به خدا پیدا کنی از روح آثارش، ولی علمی که از باطن به دست میاد این یک علم حضوریه نه حصولی. باید بین این دوتا فرق بذاریم. و هذا العلم متعلق بقضية ذات موضوع و محمول واقع عليها و هما من المفاهيم والحق سبحانه قد قام البرهان على انه سبحانه وجود محض لا ماهية له فيستحيل دخوله في الذهن. خدا یک وجود محض است که اصلا نمیشه شما او رو براش یک عرض هیولایی در ذهن درست کنی، یه صورتی در ذهن خودت درست کنی. لاستلزام ذلك ماهیه خالیه فی نفسه عن الوجودین، موجود تاره به وجود خارجی و اخرى به وجود ذهنی و هی مفقوده هاهنا. بعد میگه فکل ما وضعه الذهن و تصوره واجبا و حکم علیه به محمولاتی من الاسماء و صفات فهو غیره سبحانه. میگه هر چیزی که تو ذهنت برای خدا تصور کنی از اسماء و صفات الهی، این غیر خداست، اون ذات خدا نیست. باید به اون نهایت مطاف برسی، به اون نهایتی که دیگه بعد از اون نهایتی نیست، و اونجا دیگه همه چیز برای شما روشن خواهد شد. بعد برای این مطلب ایشون استدلال میکنه به روایتی از امام صادق علیه السلام که این روایت در توحید شیخ صدوق آمده، در کافی هم آمده، در تحف العقول هم آمده و این روایت سند داره. راویانی هستن که خودشون رو متصل میکنن به امام جعفر صادق علیه السلام. حدیث هم مفصله، ما بخشی کوچک از این حدیث رو میاریم و مطلب رو به پایان میرسونیم. امام صادق فرمود من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. میگه اگر بخوای خدا رو تو حجاب بشناسید، با یه صورتی تصورش کنی، با یه مثال و تمثلاتی این رو تو ذهنت بیاری، تو مشرکی. با مشرکین دیگه هیچ فرق نمی کن، مشرکین که بت پرست هستن. چرا مشرک میشی؟ لأن الحجاب والصورة والمثال غيره. میگه برای این که حجاب و صورت و مثال اینها خود خدا نیست، اینها یه چیزی بافته ذهنی شماست و این رو شما میخوای شریک خدا قرار بدی. مثل اونایی که بت پرست بودن، بت رو شریک خدا قرار میدادن، در معبودیت برای اون کنش میکردن، سجده میکردن، گوسفند قربانی میکردن، همه جو. این فرقی با اون نداره. و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. خدای وجود تنهاست، یکتاست، هیچ نظیری، هیچ شریکی برای خودش نداره. خب وقتی واحد موحده، اون وقت چجوری میخوای به وسیله یک غیری غیر از خدا خدا رو بشناسی و اون رو بگی این خداست؟ این نمیشه. انما عرف الله من عرفه بالله. میگه تو باید به یه جایی برسی که خدا رو با خود خدا بشناسی. اونایی که قبل بوده هیچی بوده، اونا هیچیه. لذا میفرماید کسی میتونه خدا رو بشناسه که با استعانت از خدا و با خود خدا خدا رو بشناسه. تو ادعیه هم آمده که اونجا میگه که لولا انت لم ادر ما انت. خدایا اگر تو نبودی تو این جهان، من نمیتونستم بفهمم تو چی هستی، کجا هستی. یعنی این خودت معرفی کردی، ما تو رو شناختیم که تو اول و آخر تو هستی، ظاهر و باطن تو هستی، همه چیز تو هستی. ما که چی نیستیم، آخر ما چجوری میتونیم که ما باید به یه جای برسیم که بگیم فقط تو هستی، بعدم تو خودت ما رو بشناسونیم به خودت. این رو امام صادق داره میگه انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. میگه اگر تو به اونجا نرسی که خدا رو با خود خدا بشناسی، تو نشناختی خدا. حضرت علی تو دعای صبا هم میگه یا من دل علی ذاته به ذاته. خدایی که به ذات خودش رو به بندگانش معرفی کرده. خب اینجاست که میفرماید انما یعرف غیره لیس بین الخالق و المخلوق شیئون و الله خالق الاشیاء لا من شیء یسمى باسماء فهو غیر اسماء و الاسماء غیره و الموصوف غیر الواصف. میگه اینا نمیشه شما بتونی از مخلوق به خالق برسی، این راه صحیح نیست. باید یک کاری بکنی که نور او در شما تلالو کنه و شما بفهمید دیگه خودت هیچیه، عالم هیچیه. یعنی یه حالتی از وحدت الوجود نورانی در شما حاصل بشه. این اصل وحدت الوجودی که عرفا میگن همین مسئله معرفت نفسیش که امام صادق علیه السلام میفرماید فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه. بخوای به یه چیزی که توسل کنی، به یه چیزی که خودش هنوز مشخص نیست چیه، چجوره، یه همچه شناختی شناخت مقبولی نیست. فهو ضال عن المعرفه، گمراه شما. لا یدرک مخلوق شیئن الا بالله. مخلوق اصلا چون اسمش مخلوقه نمیتونه، عاجزه از این که بخواد به یک معرفت و شناختی برسه بدون واسطه خدا. نمیشه این کار. مخلوق که از مخلوق نمیتونه توان بگیره. لا یدرک مخلوق شیئن الا بالله والله خلو من خلقه و خلقه خلو من. بعد علامه میگه که الحدیث، الحدیث یعنی هنوز پایان داره این حدیث. و از این قبیل احادیث ما زیاد داریم ها. شما اگر به اصول کافی مراجعه کنید، احادیث توحیدی که خدا رو توصیف میکنه، توحید میکنه، خیلی است. اصلا برای امام حسین هم یه خطبه هایی هست که اونها یه جملات توحیدی توش هست. حالا اگر ما وقت کردیم در آینده به اونها میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.